پنج عصر است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این یک ساعت من سید سمی عباس با همکار تکنیکی میرحمد صافی با شما هستم. در این برنامه گزارش داریم در مورد این که مذاکرات صلح بین هیئت افغانستان و طالبان به زودی در قطر از سر گرفته می شود. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت
در آینده نزدیک این اعضای هیئت دوباره به محل مذاکرات می روند. مذاکرات از همان جایی که متوقف شده بود دوباره آغاز می شود.
استرالیا تصمیم گرفته سفارتش را در افغانستان ببندد. یک مقام وزارت خارجه افغانستان می گوید
امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کند.
وزارت دفاع آمریکا اظهار می دارد خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان به معنی ترک منطقه نیست. تخریب پایه های برق مردم پروان را نگران ساخته است. یک مسئول در چاریکار گفت
پایه های برق می زنند. یک هفته یا بیشتر از دو برق نداشتیم. ما از این حالت بی خسته شدیم.
و در مسائل جهانی رئیس جمهور آمریکا اقدام بلاروس را که یک طیاره مسافربری اروپایی را جبران به مصر فرود آورد محکوم کرد. در نیمه دوم ساعت زن و زندگی شده است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
وکنش وزارت خارجه افغانستان در مورد تصمیم استرالیا برای بستن سفارتخانه‌اش در کابل، وزیر خارجه ایالات متحده با صدراعظم اسرائیل دیدار کرد و قرار است تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و اندونزی امروز در یک بازی دوستانه و مسافه هم بروند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان گفته که از تصمیم استرالیا در مورد بستن سفارتخانه‌اش در کابل آگاهی دارد. گران هواد سخنگوی وزارت در پیام به رسانه‌ها امروز گفت که بر مبنای قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی افغانستان خود را مکلف و متحد به برقراری امنیت نمایندگی‌ها و مسئولیت کارکنان دیپلماتیک کشورهای خارجی می‌داند و ابراز امیدواری کرد که این اقدام استرالیا موقتی باشد.
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارتش در کابل احترام میگذاریم. البته این موضوع با وزارت امور خارجه قبلا شریک شده. امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کند.
پیش از این اسکات موریسن صدراعظم استرالیا امروز گفت که ممکن است سفارت کشورش سر از روز جمعه بنابر دلایل امنیتی در کابل مسدود شود. موریسن گفته که به حکومت استرالیا مشوره داده شده که برای سفارت آنها در کابل تدابیر امنیتی فراهم نخواهد شد، اما او هم ابراز امیدواری کرده که این یک اقدام موقتی باشد. مقام های محلی در هرات می گویند که در عملیات نیروهای کماندوی افغان در این ولایت 41 تن از زندان طالبان آزاد شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز بر رادیو آزادی گفت که در میان زندانی های رها شده 19 تنشان اعضای نیروی امنیتی هستند که در قید طالبان به سر می بردند. فرهاد گفت که این عملیات شب گذشته در قریه ماراباد ولسوالی پشتون زرغون را اندازی شد. او افزود
در جریان عملیات آزادسازی کسان طالبانی که در اون ساحه بودن با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختن که خوشبختانه به هیچ یک از نیروهای امنیتی تلفات وارد نشد، اما 7 تن از نگهبانان زندان کشته شدند.
طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. انتظار می رود که تیم‌های ملی افغانستان و اندونزی امروز در یک بازی دوستانه در دبی در برابر هم قرار گیرند. این بازی هفته شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به علت شیوع ویروس کرونا برای 1.5 سال از مسابقات دور ماندند، اما آنها از 4 روز به این سو تمریناتشان در امارات متحده عربی را آغاز کردند. قرار است که یک بازی دوستانه دیگر میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و سنگاپور تا یک هفته دیگر برگزار شود. گفته می شود که پس از این بازی تیم ملی فوتبال افغانستان به گونه رسمی در بازی‌های بین‌المللی سهم خواهد گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که جامعه جهانی را برای کمک رسانی به غزه تشویق خواهد کرد. غزه هفته گذشته شاهد برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان بود. این آتش بس بعد از درگیری شدید 11 روزه اعلام شد. تا اکنون از کشته شدن 250 نفر خبر داده شده، بسیاری از کشته شدگان فلسطینی هستند. در عملات هوایی بسیاری از بخش‌های غزه هم ویران شده. بلینکن امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس گفتگو کرد و سپس گفت که واشنگتن تلاش می‌کند که وضعیت ناگوار بشری در غزه بهبود یابد، اما افزود که باید اطمینان حاصل شود که گروه تندرو حماس که غزه را در کنترل دارد نباید مانع رساندن کمک‌های بشری به مردم شود. قرار است که وزیر خارجه آمریکا پیش از سفرش به مصر و اردن با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین هم دیدار کند. و سویتلانا سخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از جامعه جهانی خواسته که جلو الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد کشورش را بگیرد. به تازگی نیروهای بلاروس تیاره مسافربری شرکت هوایی راین هیر را که از یونان به سوی لیتوانیا می رفت مجبور کردند که در میدان هوایی شهر منسک بنشیند. در تیاره رومان پراتاسویچ خبرنگار و منتقد سرسخت رژیم بلاروس هم بود که پس از نشست تیاره در منسک بازداشت شد. رهبران اتحادیه اروپا این رویداد را تیاره ربایی دولتی خواندند. خانم سخانوفسکایا سال گذشته پس از برنده شدن لوکاشینکو در انتخابات بلاروس از بیم تهدید به جانش کشورش را ترک کرد و تاکنون در لیتوانیا در تبعید به سر می‌برد. او در صحبت با خبرنگاران امروز گفت که اقدام‌های اخیر لوکاشینکو در برابر خبرنگاران و فعالان سیاسی نشان می‌دهد که وقت آن رسیده که جلوی او گرفته شود. رهبران غربی روز گذشته تحریم‌های جدید را بر بلاروس وضع کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، خبرها رسید از فرا که در بندر بین فرا و ایران آتش سوزی شدید رخ داده. ما از خود منطقه به شما گزارش میگیریم. بفرمایید.
طور که شما به آن اشاره داشتین، اولی ساعت 9 صبح امروز یک آتش‌سوزی در گمرک میل 78 شیخ ابوالعصر فراهی رخ داده بود. بر اساس معلومات مقامات محلی فرا، این آتش‌سوزی زمان رخ داده بود که یک تانکر تیل میخواست که تیل بروتش را در ذخیره‌گاه تخلیه بکنند، جریان آتش سوزی رخ داده است. فاروق حضرتی سخنگوی قماندانی امنی فرا در صحبت با رادیو آزادی معلومات بیشتر داد.
الیوم مورخ 4/3/1400 اولی ساعت 9 بجه قبل از ظهر یک رادار تانکر تیل که در نزدیکی ذخیره تیل در بندر شیخ ابوالنصر فراهی در حال تخلیه تیل به تانکر دومی بوده واژگون و باعث حریق گردیده، سایر وسایط نزدیک محل واقع از محل تخلیه شده. دو رادار موتر اطفایی از کشور ایران به محل رسیده، از انتشار حریق به ذخایر جلوگیری صورت گرفته. آتش سوزی فعلا مهار و تلفات جانی در پی نداشته، صرف دو رادار تانکر تیل پترول حریق گردیده است.
گفتنی است که حدوداً 3 ماه قبل هم در می ساحت یک تانکر تیل آتش گرفته بود که او هم مربوط یک تاجر فراهی بود. برخی از کاربران صفحات اجتماعی نظرات مختلف دادن. بعضی میگن که نبود تجهیزات مدرن در گمرک میل 78 بلند فراهی سبب عرق شدن و آتش سوزی میگردد. بعضی هم میگن که برخی از تاجران فراهی میخواهند به میل خود گمرک فرار به شهر فرا انتقال داد. و تعدادی هم نظریات دادن که گمرک میل 78، البته گمرک اسلام قلعه که چند قبل آتش گرفته بود، آتش سوزی رخ داده بود. دولت افغانستان در این اواخر با تعدادی از تاجران خسارات پرداخت کرده است و اونا قصد دارن که دوباره گمرک آتش بزنن و با آتش سوزی رخ بدهد.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود درباره آتش سوزی در فرا که در گمرک بین فرا و ایران رخ داد و آتش سوزی تحت کنترل است، تلفات جانی هم نداشته.
موسیقی ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته که گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت و گروه طالبان در دوحه به زودی آغاز می شود. ناجی انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت کار روی فراهم کردن تسهیلات فنی و تدارکاتی هیئت گفتگو کنندگان دولت ادامه دارد. طالبان هم گفتند که میان هیئت‌های دو طرف هماهنگی صورت گرفته و برای آغاز مذاکره آماده هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان اظهار امیدواری کرده که گفتگوها میان نمایندگان دولت و گروه طالبان در دوحه به زودی آغاز شود. ناجی انوری سخنگو این وزارت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که این وزارت مشغول فراهم کردن تسهیلات فنی و تدارکاتی هیئت دولت است.
برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که فعلا در افغانستان به سر میبرند، وزارت دولت روی فراهمسازی سهولت‌های تکنیکی و لوجستیکی آنان کار میکند و در آینده نزدیک این اعضای هیئت دوباره به محل مذاکرات میروند و مذاکرات از همان جایی که متوقف شده بود دوباره آغاز میشود.
خانم انوری افزود که پس از این یک بار میان برخی از اعضای هیئت حکومت و طالبان یک نشست رسمی و چند نشست غیر رسمی برگزار شد و در این نشست ها روی آغاز هرچه زودتر مذاکرات و سرعت بخشیدن به آن تاکید شده بود. گزارش های وجود داشت که پس از عید سعید فطر تاریخ برگزاری نشست ترکیه مشخص شود، اما با گفته سخنگوی وزارت دولت در امور صلح هنوز زمان برگزاری نشست مشخص نیست. خانم انوری تاکید کرد که حکومت افغانستان برای این نشست آمادگی کامل دارد. طالبان هم گفتند که برای آغاز دوباره مذاکرات صلح آمادگی دارند. ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت
سفرهای تیم مذاکره کننده ما پس از رمضان و عید به پایان رسیده است و حالا در جای خود قرار دارند. پس جریان مذاکرات انشاءالله به موافقه تیم های دو طرف به پیش می رود. امارت اسلامی در این قسمت کدام مشکل ندارد.
روند مذاکرات میان هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان از بیش از 3 ماه به این طرف متوقف شده است. حکومت افغانستان و طالبان در حال برای آغاز مذاکرات صلح ابراز آمادگی میکنند که مقام های برخی کشورها نیز در حل جنگ افغانستان از رای سیاسی تاکید دارند. با تازگی سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در صحبت با خبرگزاری تاس گفته که به گونه واضح به طالبان گفته است که مخالف تلاش های انحصار قدرت در افغانستان هستند. آقای لاوروف گفته که مسکو اجگاه به قدرت رسیدن از رای زور را موافق نیست. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستانی در صحبت با تلویزیون صدای آمریکا گفته که حکومت پاکستان حاضر است مطابق خواست حکومت افغانستان همکاری کند. آقای قریشی تاکید کرده که پاکستان تلاش میکند برای پایان جنگ در افغانستان نقش مثبت بازی کند، اما با گفته وی این امر مربوط افغانستان است که برای آینده خود چگونه راه حل سیاسی انتخاب میکند. عصر روز دوشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در تماس تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره مسائل مختلف از جمله صلح افغانستان گفتگو کرد. با اعلام زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان جنگ و خشونت‌ها در این کشور شدت گرفته است. قرار است نیروهای بین‌المللی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند، اما طالبان تأخیر خروج آنها را مغایر توافقنامه صلح دوحه می‌دانند. بر اساس این توافقنامه قرار بود این نیروها تا ماه می از افغانستان بیرون شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدر اعظم استرالیا اعلام کرده که سفارت کشورش در کابل را به دلیل نگرانی‌های امنیتی می‌بندد. اسکات موریسون این تصمیم را روز سه‌شنبه اعلام کرد و گفت که سفارت کشورش در کابل در همین هفته مسدود می شود. وزارت خارجه افغانستان گفته که به این تصمیم استرالیا احترام می گذارد و امیدوار است که این اقدام موقتی باشد. توجه کنید به این گزارش.
در میان موج نگرانی ها از بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان و بدتر شدن وضعیت امنیتی، استرالیا اعلام کرده که سفارتش را در کابل می بندد. سکات موریسون صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه گفت که سفارت کشورش در کابل به دلیل نگرانی‌های امنیتی روز جمعه آینده مسدود می‌شود. آقای موریسون افزوده که این تصمیم اعلام بیرون شدن نیروهای بین‌المللی از افغانستان گرفته شده و نشان دهنده وضعیت مبهم در این کشور است. به گفته آقای موریسن به حکومت او مشورت داده شده که امکان فراهم کردن تدابیر لازم امنیتی برای ماموریت دیپلماتیک استرالیا در کابل وجود ندارد. صدر اعظم استرالیا گفت که دیپلمات‌های استرالیایی هر از گاه از کشورهای دیگر منطقه به افغانستان رفت و آمد خواهند کرد، اما اظهار امیدواری کرد که این وضعیت موقتی باشد. بعد دنبال اعلام این تصمیم، وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه بر اهمیت عملی شدن تعهدات استرالیا برای ادامه حمایت از این کشور در امر مبارزه با تروریسم و استقرار صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد. حامد تهذیب معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که دولت افغانستان به تصمیم تازه استرالیا احترام می‌گذارد.
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارتش در کابل احترام می‌گذاریم. البته این موضوع با وزارت امور خارجه قبلا شریک شده. ما ضمن ابراز قدردانی از همکاری‌های استرالیا با افغانستان در جریان سال‌های پسین و تعهدات این کشور برای تداوم همکاری‌ها و حمایت‌هایش از افغانستان، امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کند.
در همین حال طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی گفته که تصمیم یک طرفه استرالیا مبنی بر مسدود کردن سفارتش در کابل نشان دهنده ضعف دستگاه دیپلماتیک افغانستان است.
در مورد تصمیم یک طرفه استرالیا بر مبنای مسدود شدن سفارتشان در کابل، ضعف دستگاه دیپلماتیک افغانستان نشان میده که به موقع نتانسته با استرالیا بگوید که نیروهای امنیتی افغانستان در داخل کابل متعهد هستند برای حفظ امنیت دفترهای دیپلماتیک همه سفارت ها.
در این حال نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل باور دارد که سفارت استرالیا همزمان با حضور سربازانش در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان 20 سال پیش در کابل گشایش یافته بود. به گفته آقای استانگزی، با آنکه مسدود شدن سفارت استرالیا در کابل از لحاظ دیپلماتیک و فنی تأثیر غیر مستقیم دارد، اما بر اوضاع عمومی این کشور تأثیر خاصی نخواهد داشت. اما حجت الله خردمند نایب منشی ولسی جرگه میگوید که اگر حکومت افغانستان به کشورهای دیگر اطمینان تامین امنیت سفارتخانه هایشان در کابل را داده نتواند، بر روابط دیپلماتیک افغانستان با دیگر کشورها تأثیرات عمیق خواهد داشت.
اگر حکومت افغانستان امی اعتماد به وجود نیاره که قادر هستن امنیت سفارتخانه ها را میگیرن، من فکر میکنم شاید بعد از استرالیا کشورهای دیگری هم شاید به خاطر تهدیدهای بلند امنیتی و فعالیت‌های دیپلماتیک خود در افغانستان خاتمه ببخشند. یک بحران دیپلماتیک را در افغانستان شاهد خواهیم بود.
اما وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه خود تاکید کرده که بر مبنای قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی و در چارچوب توافقات با دولت‌ها، حکومت افغانستان مکلف به تأمین امنیت نمایندگی‌های سیاسی و مسئولیت دیپلماتیک کشورهای خارجی است.
وزارت دفاع آمریکا میگوید خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان به معنی ترک منطقه نیست. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حضور آمریکا در شرق میانه با قدرت خواهد ماند. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان ادامه دارد، ایالات متحده میگوید که با بیرون کردن نیرویش از این کشور منطقه را رها نخواهد کرد و در شرق میانه حضور قوی خواهد داشت. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که تعهد آمریکا برای متحدانش در منطقه تغییر نخواهد کرد.
این که ما نیروها را از افغانستان بیرون میکنیم و با ماموریت نظامی در این کشور پایان میدهیم به این معنا نیست که منطقه را ترک میکنیم. واقعیت همین است. حضور آمریکا در شرق میانه و ساحل مسئولیت فرماندهی مرکزی نیرومند خواهد بود.
در حال حاضر قماندانان نظامی آمریکا برنامه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را برای خروج نیروها از افغانستان دنبال میکنند. بر اساس این برنامه تا 11 سپتامبر امسال که برابر می شود با 20 سالگی حملات تروریستی بر خاک آمریکا، تمامی نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. روز دوشنبه لوید آستن وزیر دفاع آمریکا با قمر جاوید باجوال و ایدریستیز اردوی پاکستان گفتگوی تلفنی کرد. بر اساس گزارش‌ها خروج نیروها از افغانستان یکی از مسائل مورد بحث دو جانب بوده. کربی در این مورد جزئیات نداد، اما گفت که دو مقام ارشد نظامی در مورد منافع مشترک در منطقه و اهدافشان گفتگو کردند. پیش از این مقام‌های نظامی آمریکا گفته بودند که تهدیدهای احتمالی از منطقه را به دقت بررسی می‌کنند و نمی‌گذارند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود. سخنگوی پنتاگون افزود که آمریکا نمی‌خواهد با خروج از افغانستان متحدانش آسیب پذیر شوند.
As the retrograde, the withdrawal continues,
با ادامه خروج نیروها، با توجه به اینکه حضور ما در افغانستان به صورت دوامدار کاهش می‌یابد، من و شما انتظار داریم که چگونه معلومات را جمع‌آوری کنیم تا در نتیجه اطمینان حاصل شود که هیچ کسی در معرض خطر بیشتر قرار نمی‌گیرد، بیشتر از آنچه که حالا قرار دارند.
ایالات متحده آمریکا علاوه بر افغانستان گروه کوچک از نیروهایش را در عراق و سوریه حفظ کرده. کربی گفته که این حضور برای مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در چارچوب نیروهای ائتلاف در هر دو کشور ادامه خواهد یافت. با اعلام جو بایدن برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، میدانهای جنگ در این کشور داغ‌تر شده. به تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به بخش تاجکستان رادیو آزادی گفت که طالبان دو گزینه جنگ و صلح را در برابر خود دارند. با گفته او اگر طالبان راه جنگ را انتخاب کنند منزوی خواهند شد. تلاش‌های حکومت افغانستان و متحدان بین المللیش برای تسریع روند مذاکرات آتش بس دائمی تا اکنون بی نتیجه مانده است. گروه طالبان می گوید که در حال حاضر آتش بس برای آنها پذیرفتنی نیست، زیرا به استدلال این گروه تصمیم به برقراری آتش بس باید در نتیجه توافق سیاسی حاصل شود و پیش از آن ممکن نیست. جنگ روان در افغانستان تأثیر بزرگ بر غیر نظامیان داشته است. سازمان ملل متحد گفته که از ماه جنوری تا اخیر ماه مارچ امسال 573 غیر نظامی در رویدادهای مرگبار در افغانستان جان باختند و 1210 تن دیگر هم زخم برداشتند. به گفته این سازمان بیش از 100,000 غیر نظامی هم در این مدت بیجا شدند. غیر نظامیان در افغانستان آتش بس می‌خواهند، اما معلوم نیست که این خواسته کی پذیرفته خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
انفجار پایه‌های برق در ولایت پروان واکنش تند مردم را در این ولایت برانگیخته. آنان میگویند قطع برق برایشان غیر قابل تحمل است. در این مورد بیشتر میشنویم.
انفجار پایه‌های برق واکنش مردم را به دنبال داشت. محمد فردوس 23 ساله باشنده شهر چارکار مرکز ولایت پروان میگوید به خاطر قطع برق کارهای روزمره او دچار سکتگی شده است. فردوس محصل سال آخر یکی از پوهنتون‌های خصوصی است که میگوید به خاطر کار روی مونوگرافش در این یک هفته بی‌برقی با مشکلات روبرو شده است. او در این مورد میگوید
وضعیت پروان خراب شده، پایه های برق هم میزنند، جای نگرانی است. یک هفته یا بیشتر از دو برق نداشتیم، ما از این آرد بی خسته شدیم.
ترمیم این پایه های برق یک هفته را در بر گرفت تا به خانه های مردم برق دوباره برگشت. هفته گذشته 4 پایه برق در ساحه جنگلباغ از ساعات مرکزی ولایت پروان با وسیله 14 ماین جاسازی شده انفجار داده شد. پس از آن در ساحه شمال کابل در آن سوی کوتل خیرخانه یک پایه برق انفجار داده شد که سبب قطع برق گردید. سیستم برق وارداتی به گونه طراحی شده است که لاین برق از کابل به پروان انتقال یافته است. به گفته مسئولین ریاست برشنا شرکت حوزه برق پروان، برای ترمیم این پایه‌های برق بیش از 100,000 دلار آمریکایی هزینه به مصرف رسیده است. تنها فردوس محصل نیست که به خاطر انفجار پایه‌های برق در ولایت پروان واکنش دارد. عبدالرفیع احمدی 25 ساله در قریه ربات ولسوالی بگرام ولایت پروان زندگی می‌کند. او نیز از این بابت نگرانی دارد.
می مردم که از دشمنای روشنایی فقط اگه یا فکر کنن که با این کار خاتمه تانن، مثلا برق حکومت قطع کنن یا برق دولت، مردای قویر نظرشان بسیار غلط است، بخاطر که نقص ازی به مردم عام است. اگه ای طالبات یا هر گروهی که هست اگر اینا خود جز مردم فکر میکنن پس چطور میتونن که به مردم ضرر برسونن؟ این نقص از به دولت نیست، برقای مرجع حکومتی خیلی وقت نمیره.
نیروهای امنیتی ولایت پروان تا حال عاملین انفجار پایه‌های برق را شناسایی و بازداشت نکردند. مردم میخواهند بدانند در عقب انفجار پایه‌های برق دست چه کسانی است. جنرال عبدالرؤوف ارزگانی، قمندان امنی ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پایه‌های برق دشمنای وطن، دشمنای روشنی انفجار میده که روابط بازم با تروریستا دارن. در پیوند به جلوگیری از عمل شوم دشمنا، مردمم با ما همکار است، پلیس و مجموع نیروهای امنیتی گزمه‌های شب و روزی دارن.
در تابستان سال گذشته یک پایه برق در دره سالنگ ولسوالی پروان انفجار داده شد که مسئولین ریاست برشنا شرکت گفتند شخصی به نام مماتی به خاطر باجگیری دست به این انفجار زده بود. نیروهای امنیتی ملی مماتی را بازداشت کردند که تا حالا در سالنگ پایه های برق انفجار داده نشده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اقدام بلاروس به فرود اجباری طیاره شرکت هوایی راینر در مینسک را نکوهش کرده و آن را رویداد ظالمانه دانسته است. بایدن افزوده که در هماهنگی با اتحادیه اروپا پاسخ مشترک به بلاروس داده خواهد شد. در این گزارش بیشتر می‌شنویم.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرود اجباری طیاره شرکت هوایی راینر را اهانت به معیارهای بین المللی دانسته است. در اعلامیه قصر سفید آمده است که اقدام بلاروس برای فرود اجباری طیاره شرکت راینر بی پاسخ نخواهد ماند. طیاره بین یونان و لیتوانیا دو عضو اتحادیه اروپا در پرواز بود. یک روز پس از رویداد اتحادیه اروپا تحریم‌های شدید اقتصادی را بر بلاروس اعلام کرد. رئیس جمهور بایدن از این اقدام استقبال کرده. او گفته است که از مقام‌های ادارش خواسته که در هماهنگی با اتحادیه اروپا گزینه‌هایی را در مورد پاسخ به کسانی که مسئول این رویداد بودند بررسی کنند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید هم اقدام بلاروس را کار ظالمانه دانست و آن را در نشست خبری به روز دوشنبه نکوهش کرد.
این یک اقدام تکان دهنده بود که طیاره حین پرواز میان دو عضو اتحادیه اروپا به هدف بازداشت یک خبرنگار منحرف می شود. این کار به معنای بی‌پروایی و اهانت به صلح و امنیت جهانی است که توسط رژیم بلاروس صورت گرفت.
طیاره شرکت هوایی راینر به روز یکشنبه با وارد شدن به حریم هوایی بلاروس با نشر خبر جعلی در مورد موجودیت بم در داخل آن به نشست در میدان هوایی منسک مجبور شد. جت‌های جنگی رژیم طیاره مسافربری را به نشست اجباری مجبور کردند. سپس مقام‌های بلاروس رومان پراتاسوویچ یک فعال مخالف رژیم را بازداشت کردند. او اکنون شاید تا 15 سال زندان محکوم شود. شمار از رهبران اتحادیه اروپا از این اقدام به عنوان طیاره ربایی یاد کردند. آنها در نشست شام گذشته‌شان با وضع تحریم‌های اقتصادی شدید بر بلاروس توافق کردند. یکی از مهمترین تحریم‌ها این است که حریم هوایی کشورهای اروپایی برای تمامی پروازهای شرکت‌های هوایی بلاروس بسته شده. مایکل اولری رئیس اجرایی شرکت هوایی راینر در گفتگو با رادیوی نیوستاک گفته است که به باور او نخستین بار است که چنین رویدادی برای یک شرکت هوایی اروپا اتفاق افتاده. به گفته اولری این رویداد در حمایت از رژیم بلاروس اقدام تکان دهنده است. تلویزیون بلاروس شب گذشته ویدیوی رومان پراتاسوویچ را نشر کرد که او عقب یک میز دیده می شود و ظاهراً در وضعیت خوب صحی قرار دارد. پراتاسوویچ در ماه آگوست سال گذشته خبرهای مربوط به اعتراضهای گسترده مردمی ضد الکساندر لوکاشینکو را نشر کرده بود. مقام‌ها و پلیس بلاروس تظاهرات را شدیداً سرکوب کردند و در نتیجه حدود 30,000 تن بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها صدها تن در این مدت از سوی مقام های بلاروس شکنجه شده و خبرنگاران زیاد مورد پیگرد قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز بلاروس را خطرناکترین کشور اروپایی برای کار خبرنگاری و رسانه‌ای دانسته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
وزارت خارجه افغانستان گفته که از تصمیم استرالیا در مورد بستن سفارتخانه‌اش در کابل آگاهی دارد. پیش از این صدر اعظم استرالیا امروز گفت که ممکن است سفارت کشورش سر از روز جمعه بنابر دلایل امنیتی در کابل مسدود شود. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که در عملیات نیروهای کماندوی افغان در این ولایت 41 تن از زندان طالبان آزاد شدند که در میانشان 19 تن اعضای نیروهای امنیتی اند. انتظار می رود که تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و اندونزیا امروز در یک بازی دوستانه در دبی در برابر هم قرار گیرند. این بازی هفته شام به وقت کابل آغاز می شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که جامعه جهانی را برای کمک رسانی به غزه تشویق خواهد کرد. غزه هفته گذشته شاهد برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان بود. این آتش بس بعد از درگیری شدید 11 روزه اعلام شد. و سویتلانا سخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از جامعه جهانی خواسته که جلو الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد کشورش را بگیرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم خبرهای ورزشی را داریم.
آینه روز ورزش.
سلطان محمد نعیمی، ملی‌پوش فدراسیون مشتری افغانستان، توانست با شکست حریف بحرینی خود در راوند اول با ضربه فنی راهی مسابقات بعدی گردد. مجیب قاری‌زاده، سخنگوی کمیته ملی المپیک، می‌گوید قرار است در مسابقات بعدی سلطان محمد نعیمی با یکی از مشتری‌های نامدار قاره آسیا از کشور ازبکستان به مسابقه هم بروند. به گفته آقای قاری‌زاده، رامش رحمانی و حسیب‌الله ملک‌زاده، دو ملی‌پوش دیگر نیز در مسابقات قهرمانی آسیا توانستند حریفانشان را از کشورهای فیلیپین و تاجیکستان شکست داده و به مرحله بعدی راه پیدا کنند. در همین حال قرار است امروز شنبه حسیب‌الله ملک‌زاده در وزن 56 کیلوگرم با ورزشکار از کشور منگولیا و رامش رحمانی در وزن 52 کیلوگرم با ورزشکار از کشور ازبکستان بازی کنند. سخنگوی کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت که لیث‌الله علیزی و سلیمان اسلمی، دو ملی‌پوش فدراسیون، از حریفانشان شکست خورده و از دور مسابقات کنار رفتند. رقابت‌های منتخب وشوی بادغیس با انتخاب 7 چهره برتر به پایان رسید. عارف پیمان، مسئول مطبوعاتی تربیت بدنی، برای رادیو آزادی گفت در این مسابقات 30 ورزشکار اشتراک کردند که در 7 گروه وزنی با هم بر رقابت پرداختند. به گفته آقای پیمان، این رقابت‌ها به شناسایی و گزینش چهره‌های برتر به تیم منتخب راه اندازی شد که در فرجام 7 ورزشکار عضویت تیم منتخب بادغیس را به دست آوردند. بازیکنان نیوزیلند امروز کمپ تمریناتی خود را در انگلستان آغاز کردند. نیوزیلند در حالی به تمرینات خود آغاز کرده که به دوم ماه جون، یعنی 7 روز بعد، دو بازی آزمایشی خود را با ازبکستان آغاز می‌کند. این بازی‌ها در شهرهای لندن و